بسم الله الرحمن الرحیم. پیر مرد و پیر زن و زل پتاش، اینا فدیه که نمی که براشون مشکل روزه به جا بیارن اداءً و قضاءً، اینا فدیه لازمه بدن. و وجوب فدیه شبیه به اجماع در این مسئله هست. شهرت بسیار قوی، فقط یک مخالف ذکر شده و اون ابو الصلاح حلبی است در کافی. اونجا میگه مندوب الی فدیه، اینجوریشون تعبیر میکنه. و دلیل برای اینکه چرا فدیه مستحب باشه با بودن روایات متعدد، یک روایتی هست که در اونجا فدیه رو احب الی تعبیر شده، در روایت ابراهیم کرخی، ابراهیم ابن ابی زیاد الکرخی، که اونجا تعبیر شده که فدیه دادن احب و الی، این تعبیر. منتها آیا اون روایت قابل استناد هست یا نه، خودش قابل بحثه، چون ابراهیم کرخی یک چیز توصیق صریحی در کلمات نیست. حالا من بعد باید مراجعه کنم ببینم ما راهی برای توصیق او داریم یا نه. اینو من بعد از مراجعه عرض می کنم، الان فرصتی نشد. خیلی ها چون توصیق صریح نیست به روایات را ذاتاً میگن قابل اعتماد نیست. حالا ما فرض میکنیم که نه، بشه استنادم کرد. آیا این روایت میشه استدلال کرد برای مختار، که مختار ابو الصلاح که ایشون میفرماید که مندوب الی این قیست؟ اون دو تا اشکال در اینجا شده. یکی این است که احب و الی آیا خودش دلیل برای استحباب یا اعم از استحباب و وجوبه؟ از جای دیگه باید اثبات بشه مستحب یا واجب، با هر دو سازش داره. که آقای خویی بی میل نیست که این معنا رو قائل بشه. آقای خویی نظیرش در جاهای دیگه هم ایشون دارن، لا احبو که دیگران میگن این ظهور در کراهت داره، ایشون میفرمایند نه، این امن از کراهت و حرمت. لا یحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. لا یحب یه معنای وسیع‌تر است از کراهت و حرمت هم میسازه. احب هم همینجوره، یه چیزی رو دوست داره. این البته تقوا رو دوست داره که اشخاص متقی باشن، گناه نکنن، این را مستحبات هم اگر مستحب به جا بیارن اونم محبوب شارع. لفظ وضع شده برای عام از مستحب، مطلق رجحان وضع شده. متمایل آقای خویی که در اینجا مراد، اینجا ما رو فرق ندیم اصلا احب معناش این باشه. عرض میکنم حالا احب به افعال تفصیل بمانه، اون فرق نمیکنه. افعال تفصیل غیر افعال تفصیل مشترک در این جهت. ببینید بعض جهات اصلا حالا وارد بشیم طول میکشه تا بحث بکنیم. آیه چیز ابو حمزه شمالی میگه و اینی و الله اعلم و انه شرور عدوک، شرور نبیک و حب الیک من شرور عدوک، این تعبیر. حالا اینا چجور میشه؟ این بحثا رو فعلا نکشیدیم، خود اینا بحث داره طول میکشه. حالا چه احب به عطل تفصیلی باشه، چه احب به معنای محبوب باشه، ایشون میفرماید این امنه. ولی به نظر ما هم در همین جا و هم در لاحقی که آقایون به کراهت استدلال میکنن و مشهور علامت کراهت میدونن، اینجور چیزا هم مشهور علامت استحباب میدونن، حق با مشهوره. الفاظ یه مرتبه موضوع له لفظ را در نظر میگیریم، گاهی لفظ از نظر وضع یه مفهوم عام میداره، ولی در مواردی که تفریق میشه و پیاده میشه قرائنی موجود میشه که این را منحصر میکنه به یک اسم خاصی. با این مکرر عرض کردیم اگر شما میخواید منزل زید را بگید، شما بگید منزل زید از حرم دورتره، حرم حضرت معصوم سلام الله علیه دورتره. خب این دورتره این استفاده میشه در همین قوم، در همین حدود حرم، منتها فاصله حالا یه چیزی در آمریکاست اونم از این حرم دورتره، ولی از این کلمه دورتر که شما میگید منزل فلان کس دورتره، به نظرتون میاد که مراد آمریکا باشه؟ آدم میفهمه که مراد این میخواد معرفی کنه یه حدودی را، میخواد معرفی کنه یه چیزی دستگیر بشه برای اون طرف. این قرینه میشه برای اینکه مراد دوریه که در همین حدوده، به منزله یه قیدی میشه در چیز. دوست داشتنم یا نزدیکتر از منزل فلان کسه، اونم همین جوره. نزدیکتر یعنی به حساب منزل فلان کس باید، خلاصه حالا در نزدیکتر هم به یه شکل دیگر اینا هست. حالا در مقام کسی که میخواد بعث کنه به یه شیئی، میخواد وادار کنه کسی انجام بدن، خب میگه من دوست دارم که شما این کار را انجام بدید. خب اینجا با لفظ دوست دارن که به حسب لفظ، وضع لفظ مشترک معنوی است بین وجوب و استحباب، در مقامی که میخوان تحریک کنن طرف را، اون تحریک بهتر که عبارت از وجوبه این را گذشته باشن و واجب هم هست چه بیان به یه جامع تعبیر بکنن. این چون در مقام تحریکه خودش قرینه است برای اینکه حد استحبابه، خوشم میاد شما این کار رو بکنید، با اینکه الزامی است، کار خوبیه این کار رو انجام بده. بله کار چی؟ کار خوبیه واجب رو انجام دادن. کار خوب، تعبیر به کار خوب کردن، با اینکه کار لازمه باید انجام بده طرف، این خلاف حکمت و غرض اون متکلمه. این جور موارد ظهور پیدا میکنه در استحباب. در کراهتش هم همجور، بله اون مسئله لا احب، حالا گناه جنایت امثالی، میگه من این کار این چیز دوست ندارم، در مقام تحریک زجر از اون عمل، اون تعبیری که در زجر مفیده این تعبیر را نکنن، تعبیر به یه جامعی که خب همه کس پابند نیست برای مکروه را اجتناب بکنه یه تعبیر رو بکنن، لذا اونا یه قرینه عرفیه پیدا میکنه برای کراهت. مشهور هم همینجور گفتن، طبعا هم آدم بالفطره اینجور میفهمه. خب باشه دیگه، کافیه دیگه، کار ندارم، استعمال هر چی باشه یه قید دیگه میخوره با تعدد مطلوب، مراد استعمالی هم با اون قید میشه همون مطابق مراد جدی. ما فعلا اون مراد جدی رو میگیم. احب الی ظهور داره در اینکه مستحبه، نه به حد وجوبه، منتها این ذیلی داره که با ذیل اگر در نظر بگیریم یه نحوه اجمالی پیدا میکنه. این عبارت اینه: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء. گاهی اشخاص هم مریضن، لجنی میشن، خودشون نمیتونن برن دستشویی. حالا یه پیرمردی است اینجوری شده، ولا یمکنه الرکوع و السجود. فقال علیه السلام لا یؤمی لرأسه ایماء الى ان قال قلت فالصیام. قال علیه السلام اذا کان فی ذلک الحد قد وزع الله عنه، فإن كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يومين أحب إلي. بعد اليوم که مقادر نیست، حالا اگر چیز شد صدقه بده، این بیشتر دوست دارم. و ان لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه. این ذیل فلا شيء عليه، کلمه عليه ظهور داره در وجود، همه جامعه آقایون میگن فلا شیء علیه، مفهومه که در مقابل قبل قرار داده. و لم یکن له یسار و سالک فلا شیء علیه، یعنی در فرض اول علیه شیء، ولی اگر پول نداره حتی یه مدنم نمیتونه، لا شیء علیه. ذیل که مفهوم ذیل با اون ظهور احب الی تنافی پیدا میکنه، قهرن دیگه لفظ ظهور در این که آیا مستحب یا این پیدا نمیکنه، اجمالی پیدا میکنه ازش. این یه حرف. پس این روایت، اون وقت یه روایت مجمل که در مقابلش هم آیه قرآن هست هم روایات کثیر هست، اون دیگه صلاحیت نداره. حتی اگر ظهور داشت صلاحیت نداشت با اونا مقاومت کنیم، با این همه روایات و آیه هست ما هم رو استحباب بکنیم. و کیفه این که اجمال داره در نفس، این یک اشکال. اشکال دیگه روی مبناست. این یعنی البته غیر مبنا هم اشکال به ابوالصلاح حلبی وارده. ابوالصلاح حلبی به طور کلی ایشون مدعی است برای اینکه مستحبه این را، چه در مشقت باشه چه اصلا قدرت نداشته باشه، پیرمرد شاق و پیرمرد غیر قادر، هر دوی از اینا رو ایشون میخواد ادعا بکنه که مستحب به فدیه دادن، واجب نیست. و راجع به شاق، غیر از او تمام علما قائلن که راجع به شاق باید فدیه داده بشه. و این روایت راجع به غیر قادره، کسی لجنی شده، رکوع سجود قدرت نداره، حتی رکوع کنه سجود کنه، اون وقت از اینا حضرت فرموده خب نماز شو با ایما بخونه. این شخص راجع به روزه دیگه قدرت به روزه برای این شخص نمیمونه، عاجز از روزه است، عاجز بالمره است. حضرت در اینجا فرموده برای اینکه خوب صدقه بده. اگر این مطلب سندنش هم درست باشه، فوقش نسبت به اون مسئله تفصیل بین صورت عجز و چیز دلیله، عجز و مشقت. اما ایشون میخواد مشقت و عجز رو همه از باب واحد بگیره، بگه که مستحب مندوب و نله، برای مختار ایشون دلیل نیست از اینا. منتها آیا برای خود تفصیل دلیل یا نه، این رو بحثش رو بعدن میکنیم. این روایت. پس بنابراین فل جمع نسبت به شاق تردیدی نیست، قائل غیر از ابوالصلاح هم کسی دیگه هم قائل نداره، ما برخورد نکردیم. روایات هم که کثیره، آیه قرآن هم که هست، او فدیه داره. خب قرینه اگر باشه درسته، قرینه نباشه مانعی نیست. اگه کسی چنین است، چنین بوده، کار نداریم. اینا این کائنه ها رو تعبیر میکنه او برای خاطر اینکه اشکال آیه نفت شده میشه که به کانه و ثم زال. الا در کانه در مقام فرض صورت موجود رو بخون. میگه اگر چنین بوده که شما سوال میکنی، یعنی موقع عمل چنین بوده، تکلیفش هم چنین هست، چون کانه است نسبت اون خیلی از اشخاصی که سوال کرده. خلاصه این چیز. حالا این تعبیر که الان کردید، من یه چیز چون یادم رفته بود، دیروز ما یه سهلی شد نقل اقوال که ما میخواستیم بکنیم، سرائر ابن ادریس را گفتیم جز اوناییست که عاجز و چیز را یکسان میدونه. این سهل بود. سرائر جز اوناست که تفصیل قائله بین عاجز و شاق، بین اون دسته خلاف اشهره. این داخل اوناست و یکی از اونایی هم که داخل اون خلاف اشعره که اسم نبردیم فیض در مفاتیحه، اون هم تفصیل قائل ما بین صورت مشقت و صورت چیز. این رو خب حالا بحث عبارت از بحث تفصیله. آیا ما قائل به تفصیل بشیم یا مطلقا بگیم هر دو صورت فدیه لازمه؟ عرض کردیم که اشهر عبارت از این بود که ما مطلقا قائل بشیم. عده جمعیت دیگری هم که اینا هم کم نیستن و در حد اونا نیستن، اینا هم قائل به تفصیل شدن، که از این افراد یکی آقای حکیم، از متأخرین هم و آقای خویی، اینا هر دو قائل به همین تفصیل شدن، برخلاف ماتم که مطلق قائل شده از اینا. حالا این بمانه، اون بمانه، من اونو بعد بحث میکنم، اون بمانه، عجل نکنم، یعنی اون رو برای بعده، چون قاطی میشه و بحث. وقت این ادله‌ای که استدلال شده برای مطلب، آقای حکیم ادله رو نقل میکنه، ادله که به مشهور ایشون نسبت دادن که ما گفتیم به اشهر، دقیقش این است که به اشهر نسبت داده بشه، ادله رو نقل میکنن، میفرماین اطلاقات اقتضا میکنه این مطلب را، و بعض روایات خاصی که وارد شده در خصوص غیر قادر که اونجا حکم شده به تیز، حکم شده که به جا بیارن، که همین روایتی رو که ما خوندیم مال روایت ابراهیم چرخی همونه، غیر قادر درباره او حکم کرده که به جا بیاره. خب اگر ندانست اون هیچی چیزی نیست، اینا رو ایشون قائل شده در چیز که اطلاقات و چیز. و بعد در مقابل این که میخواد نقل کنه مخالفین را که اونا قائل به تفصیل شدن، وجوهی ذکر میکنه برای اونا و اون وجوه را هم رد میکنه، که اصل براءت بعضی گفتن. خب ایشون میگه که اصل براءت در مقابل ادله اجتهادی که نمیتونه قیام کنه. شیخ طوسی کلام شیخ مفید که سید مرتضی هم همینجوره توجیه میکنه کلام شیخ مفید را، که شیخ مفید قائل به تفصیل شده. میگه علت قائل به تفصیل عبارت از این است که این شخص که قادر نیست اصلش یه چیزی به جا بیاره، فدیه مال این است که یه دستوری عمل نشده، چاش یه چیزی دیگه قایم چیز بشه. و وقتی که کسی که قادر نیست به جا بیاره، چیزی به ذمهش نیست تا فدیه او باشه. فدیه ما فی ذمه رو میخواد تبدیل با یه چیز دیگه ای مصالحه بشه با یه شیء دیگری. و این در ذمه چیزی نیست، قادر نیست که. بنابراین این حکم چیز شامل چیز نیست، شامل عاجز مطلق نیست. البته بعضی ها مثل صاحب مدارک به این توجیهی که علامه کرده برای کلام شیخ طوسی تفسیر کرده برای کلام چیز، برای کلام مفید، ایشون میگه این تفسیر تفسیر درستی نیست، چون این وجه اگر درست باشه فرقی ما بین عاجز مطلق و حرجی نیست. حرجی هم بالاخره در ذمه چیزی نیست، برداشته شده از اینا. این چرا دلیل برای تفصیل ایشون ذکر کرده این مطلب را؟ این دلیل تفصیل نمیشه، این دلیل بر انکار به طور کلی میشه. اگر باشه با حرف ابو صلاح شاید بهتر بسازه این حرف که واجب نیست. ولی این اشکال صاحب مدارک به شیخ طوسی وارد نیست. او عبارت از این است که مقتضی ثبوت در جای حرجی هست. حدیث رفع که وارد شده رفع عن امتی تسعه یکی ما لا یطیقون، که اونجا اشکال شده که رفع باید یه شیء امکان وضع داشته باشه تا رفع بشه، چیزی که اصلا استحاله داره وضعش عقلا جایز نیست، این معنا نداره رفع بشه. ایشون اونجا میگه که رفع به معنای دفع شیئی که مقتضی داشته باشه میشه رفع به کار برد، و مراد از لایوتیق عبارت از حرج، و در حرج شارع ارفاق کرده تکلیف خودش برداشته، بلا مساله اقتضا میکنه برای حفظ مساله مشکل هم باشه شاق هم باشه به جا بیاره. منتهی شارع روی ارفاق و منتن بر عباد میاد ور میداره، یه جهت دیگر رو در نظر میگیره و ور میداره ازش. به این اعتبار رفع میشه گفت که رفتن به معنای دفع میشه گفت. به این اعتبار فدیه هم میشه گفت که یه چیزی که من شارع میتونست تأکید بکنه به او. حضرت ابراهیم که شارع خداوند متعال فدیه فرستاد، خداوند اگر دستور میداد که ذبح بکن چیز را هیچ مشکلی هم نداشت، منتها روی منتن علل چیز دستور ذبح هم نداد، روی مساله کلیه دیگری که اهم بوده او رو حساب کرد و فدیه آور چیز دیگه برای این. بله چیزی که استحاله عقلی داشته باشه بگن فدیه بیارن برای که شما اجتماع نقیزه نکردید، یا اصلا استحاله عقلی داره اینو نمیشه برش فدیه بیارن. فدیه برای شیء مصلحتی که میتونستم تحمیل کنه نکرده فدیه میاره. نه امر امتحانیش هم امر واقعی هم اشکال نداشت، خداوند اگر دستور میداد که ذبح بکنن هیچ محصوری نداشت، همه از اونا فدیه اون مقتضی بوده برای ثبوت مطلب، اشکال عقلی هم نداشته، شارع ارفاق کرده این را، خداوند ارفاق کرده از این. خب میبینید که حضرت سید الشهدا میگه فدیه، اون حضرت سید الشهدا شهید میشه، خداوندم قدرت داره جلوگیری بکنه یعنی نمیگیره. خب یه مساله دیگری رو در نظر میگیره نمیگیره، مسائل اونی که عقلا مستحیله به یه شیعی که اون چیزی که نمیشه خطاب کرد اون است که عمل مستحیل باشه. نه امثال اینا اشکالی نداره، میتونه چیز کنه و به اون اعتبار میشه. شیخ طوسی خلاصه میخواد بگه تفسیری رو که محق شیخ مفید قائل شده بین دو صورت، برای خاطر همینه که فدیه باید به یه شیعی که در ذمه شخص باشه، ولو امکان در ذمه شخص باید باشه، و در مسئله عجز کلی امکان اشتغال ذمه نیست، و ولی در صورت مشقت امکان اشتغال ذمه هست، مثلا شعار نکرده باشه. خب اینجور توجیه کرده کلام شیخ مفید رو، ولی بعد خودش جواب میده که ما دلیل نداریم فدیه منحصر باشه به صورت اینکه اشتغال ذمه ای در کار باشه. یه چیزی که مصلحت داره، منتها در اثر عجز طرف این مصلحت باش، طرف نمیتونه استیفا کنه. شعار مقدس میگه جای این مصلحتی که تو نمیتونی استیفا کنی، یه چیز دیگه جانشین او ما قرار میدی. اشکالی نداره جانشین قرار بده برای ایفای مصلحت به یه شیعی رو که قادر نیست. چیز دیگر میگه همین هم اگر به جا بیاری صلاح میشه، قرب پیدا میکنی به شعار مقدس که با نفس همین اون را نتونستی تا از اون ناحیه قرب پیدا کنی. یه چیز دیگه یه مصلحت داری میگیم که به وسیله این با انجام این قرب پیدا کنی. اشکالی نداره که این فدیه قرار بگیره با اون، که آقای حکیم تعبیر میکنه که فدیه مناسب با این است که ذمه مشغول بشه، و بعد جواب میده که تناسب اگر بپذیریم هم تن درست چنین تناسبی، ولی دلیل بر چیزش نیست. فرضاً خودش جز ادله نیست که تناسب دلیل باشه که بتونه در مقابل اطلاعات امثالینا ایستادگی بکنه. خب این وجه هم نیست. آیه قرآن را آیه قرآن که میگه وللذین یفیقونه فدیه، که مخصوص کرده به الذین یفیقونه، که آقای خویی هم به اینا استدلال میکنه، اونجا میشون میفرماید که این معارض با روایاتی که با ادلهی که میگه این آیه منسوخه، نسخ شده این رو. خب این فرمایش ایشون هم هیچ روایتی ما پیدا نکردیم بر نسخ. سنی ها گفتن، اونم نه همه سنی ها، بعضی از سنی ها قائل به نسخ شدن، بعضی هم گفتن نسخ نشده. ایشون میفرماین این آیه شریفه، ظاهر آیه شریفه معارض با اون دلیلی که بر نسخ چیز وارد شده. ایشون اینجوری جواب میدن از خود آیه رو. و بعد روایات دیگری این هست که میفرمایند که هیچ کدومی که از اونا دلیل نیست بر مطلب. و بعد خود ایشون به همین روایت ابراهیم چرخی که حکم کرده بود به چیز، حکم کرده بود که امکان به این حد اگر شد روزه برش واجب نیست، که روزه خداوند رفع کرده وضع نکرده برش، ولی چیز را باید بده، صدقه را باید بده، تمسک میکنه به روایت ابراهیم چرخی. این فرمایش آقای حکیمه که دیگه اصلا بحث سندی نمی کنه، که این روایت اشکال سندی داره و علاوه بعضی اشکالات دیگه هم روایت داره که اون جهات دیگه هم نه، این روایت اشکالات دیگه مال این روایت نیست، مال روایت دیگه است. خلاصه اشکال سندی نکرده و ایشون در مقابل اطلاقاتی که ایشون چیز کرده قائل شده، این را روایت ابراهیم چرخی رو شاهد قرار داده برای این مطلبی چیز. اون روایت خاص را هم که همین روایت خلائه که دستور داده که در این جام به جا بیاره، اونم حالا نمیدونم با معارضه با ابراهیم چرخی از کار انداخته و بعد قهرن سراغ اصل برایت رفته یا چجور. بالاخره ایشون حتی اون روایت ابی بصیر که دلالت میکنه حتی شخصی که لگنی شده است در اون حد چیز فدا برش لازمه، اون را نمیدونم با معارضه با این روایت ابراهیم کرخی از کار انداخته یا نه. بالاخره اگر ایشون هم نباشه علی القاعده، چون ایشون روایت ابراهیم کرخی رو معتبر حساب کرده و معارض ما اینا قرار صلاحیت معارضه داره و سراغ اصل براعت میرن. آقای حکیم از این راه در مقابل اطلاقات ایستادگی کرده، تنها مدرکی که برای ایشون هست همین روایت ابراهیم کرخی ضعیف السنده. ولی آقای خویی بحث را اوفا بحث کرده، آیه قرآن را که می‌فرماید و علی الذین یطیقونه فدیه، که ایشون می‌فرماید این دلالت می‌کنه برای اینکه فدیه، چون در مقام بیان شعار مقدس در مقام بیان این است که بر کیا روزه واجبه، بر کیا روزه واجب نیست، بر کیا ادا واجبه، بر کیا ادا واجب نیست، قضا واجبه، قضا واجب نیست، در مقام بیان اینه. گفته بعضی دست ادا باید به جا بیارن، اونی که صحیح سالم حاضر، بعضی ها قدرت بر قضا دارن، چند روز بعد را در سال میتونن انجام بدن، اونا هم عدتون من ایام نخر. دسته سوم اونا فدیه بدن که الذین یطیقونه، پس اشخاصی که از یوتیقونه خارجن اونا هیچی برشون نیست، چون در مقام بیان این مطلبه. و قهرن این که آقای حکیم یکی از چیزهایی که من عرض نکردم، ایشون خواستن آیه رو جواب بدن غیر از نسخ، خواستن آیه بفرمایه مفهوم نداره، و الذین یوتیقونه مفهوم ندارن، اونی که نمیتوندم همون جوره، و اینکه خیلی خلاف ظاهره. چطور این بس برچه این تعبیر شده از اینجا شروع کنن با این بیانی که خود آیه شروع کرده؟ بلا اشکال این الالذین یتیقونه مفهوم داره در مقابل اونان که لا یتیقونه از اینا. این رو حالا در مقابل یا نه اینشو دوباره بحثشو عرض میکنیم. خلاصه آقای حکیم آیه رو اونجوری جواب دادن، آقای خویی میفرمایند خب آیه از ادله است که اگر ما باشیم دلیل معارضی چیزی نباشه، ما باید عقص کنیم به ظهور آیه و حکم بکنیم برای اینکه شخص عاجز فدیه برش نیست. بیاین سراغ روایات. روایات بعضش ذاتاً اطلاق نداره، اون روایاتی است که کلمه ضعف درش کار برده شده، یضعف عن الشوم. اون روایات ذاتاً ظهور در اطلاق نداره که موردی رو که عاجز هم بگیره. ضعف در مقابل قوت، عجز در مقابل قدرت. اینجا چون کلمه ضعف به کار برده شده، مواردی است که شاق برای شخص از اول، نه اینکه عاجزه، شاق و مشقت، حرج، اینجور چیز هاست. بگن فلانون ضعیفون فی روایته، ضعیفون فی مشیه، راه میره، نه اینکه کسی اصلا راه نمیره، آدم لگنی رو ضعیفون فی مشیه نمیگن، اون کسیست که خیلی با ناتوانی راه میره، اونا رو اینجوری تعبیر میکنن. روایات پس بعضی ها تعبیر ذاتاً قاصر از این که چیز رو شامل بشه، اون عاجز رو شامل بشه، مثل روایت ضعف که آقای حکیم هم همین روایت ضعف را برای مورد مشقت آورده، که ادله مشقت را همین روایت ضعف آورده. بعضی چیزها هست اون ولو ذاتن ممکنه ما بگیم اعمه، اختصاص به ضعف نداره، به مشقت نداره، ولی چون تفسیر آیه است، آیه هم که مخصوص اختصاص داره برای شاق عاجز را نمیگیره، بنابراین اون روایات دیگه ای که در اون هست اونم دلیل بر چیز نیست. پس ما روایاتی پیدا نکردیم برای مطلق. بله، یه روایت خاص هست که همون روایت ابراهیم چرخی که یه روایت ابراهیم چرخی است که اونجا تعبیر میکنه که باید صدقه بده و امثال اینا، اون روایت که اونم میفرمان اشکالاتی داره تا بعد ما بس. حالا این فرمایش آقای خویی در چند مرحله مورد بحثه. یکی این که ایشون ضعف میفرمایند، به عجز گفته نمیشه، فلان ضعیف فی مشیه، به عاجز عن المشی گفته نمیشه این تعبیر. این یه خلطی در عبارت شده، بس در ضعفی است که با ان متعدی شده باشه. ضعف عن فلان این معناش چیه؟ محقق اردبیلی میگه این به معنا عجزه و ما مراجع به مصباح المنیر اون دم دست من کتابی که بود میگه عجز عن الشی چیز ضعف عن الشی ای عجز عن، اصلا به معنای تضمین معنای عجز شده با ان اگر متعدی بشه. ایشون اون فی را که ضعیفون فی مشیه را مثال میزنن و ایشون شاهد میارن برای مورد بحثی که با ان متعدی شده، اونی که با ان متعدی شده خب همون صاحب مصباح المنیر، خب لغوی خیلی مهمیه در این مسائل، به خصوص مورد اعتماد فقه هاست در ضبط این معانی دقیق لغوی، اون که اینجور داره. چیزا دیگه هم دم دست ما نبود که من نگاه کنم لغوی یعنی دیگه ببینیم اینجا چی گفتن، ولی محقق اردبیلی هم دیدم میگه ضعف به قرینه ان تعدی با ان عبارت از عجز عن الشیء، ایشون هم اینو داره. خب پس این روایات را ما بگیم مخصوص برای شاقه و غیر عاجز قادر شاق، نه اینجور نیست. البته چیز حالا نمیده دیگه،